أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير مبصر ومعين الفصل الثالث بكتاب ما صفحه 172 يجب أن تكون مقدمة البرهان ضرورية فنقول كما بينوا بحثر شرایط مقدمات برهان بود. یکی از شرایط مقدمات برهان این است که مقدمه برهان باید ضروریه باشه. قبلا هم عرض کردیم عبارت مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول که در حکم فهرست است مفصلتر از عبارت ایشان در اصل فصل سوم است. در مقدمه یعنی در فصل اول کتاب، در فصل اول مقاله ثانی عرض شد ضرورت بر دو معنا اطلاق میشه. یکی ضرورت کتاب الغذایا، یکی ضرورت در کتاب البرهان. ضرورت در باب غذایا مکرر خواندید یعنی وجوب ثبوت محمول برای موضوع به گونه ای که سلب محمول از موضوع محام باشد. ضرورت به این معنا کیفیت نسبت بود. اما ضرورت در کتاب البرهان این گونه تفسیر میشه: استحالت الانقلاب، ببخشید، استحالة انقلاب النسبة اما هي علي، استحالة انقلاب النسبة اما هي علي. يعني ضرورة كتاب البرهان اعم از ضرورة كتاب القضايا. تعبیر مرحوم مظفر رو بخونیم. تعبیر ایشون اینه: در شروط و مقدمات البرهان دارند شرط ششم ان تکون ضروریتن، مقدمات برهان باید ضروری باشه، اما به حسب ضرورت ذاتیه او به حسب الوصف، یا به حسب ضرورت ذاتیه یا به حسب وصف. مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول مقاله دوم فرمودند سواء کانت جهت الغذیته هی الضروره او الامکان، حتی اگر جهت غذیه ضرورت نباشد امکان باشد، باز هم اگر نسبت ثابت باشد، اگر نسبت کیفیتش تغییر نکند، ضرورت به اصطلاح برهان صادق. تعبیر مرحوم مظفر اینه: ان تکون ضروریتن اما به حسب ضرورت ذاتیه او به حسب الوصف، مقدمه ضروریه باشه یا به حسب ضرورت ذاتی یا به حسب وصف. و لیس المراد من الضروریه هنا المعنى المقصود منه في القياس، مراد از ضروری در اینجا معنایی که از ضروری در قیاس مقصود است نیست. چرا؟ فانه اذا قيل هناك در باب قضایا، در باب قیاس اگر گفته شود کل حزب به ضروره، مثلا کل انسان ناطقون به ضروره، یعنون به ان کل ما یوسف به انه حزب کیف ما اتفق وصفه به فهو موصوف به انه به بالضروره و ان لم یکن موصوفا به انه هی بالضروره. معناش اینه هر چیزی که موصوف است به هی بودن موصوف است به به بودن، هر چیزی که موصوف است به انسان بودن موصوف است به ناطق بودن بالضروره. و اما هنا و اما در بحث ما فیعنون به المشروطة العامة ای کل ما یوسف به انه هی به ضرورت انه موصوف به انه به، حتما باید وصف عنوانی موضوع همراه با ضرورت باشه. کل ما یوسف به انه هی به ضرورت فانه موصوف به انه به، هر چه که هر موضوعی که ضرورتاً این وصف عنوانی را دارد محمول بر او باره. لازم نیست حمل ضروری باشه، کیفیت نسبت ممکنه اصلا ضرورت نباشه، امکان باشه یا ضرورت ذاتی نباشه، ضرورت وصفی باشه، اصلا ما به کیفیت نسبت کار نداریم. ما بخواییم بگیم آقا این کیفیت نسبت هرچه هست همان باشه که انقلاب پیدا نکنه، اگه امکانه امکان بماند، ضرورت وصفی ضرورت وصفی بماند، ضرورت ذاتی ضرورت ذاتی بماند. این مراده، مراد ما این نیست که کیفیت نسبت حتما ضرورت باشه، نه. پس در باب قضایا وقتی ما میگیم کله به، یعنی کل ما یوسف به انه هی، حالا هر جور اتصافش به این وصف عنوانی ضروری باشه، بالامکان باشه و فرقی نمی کنه، هر موضوعی که این وصف عنوانی را دارد ضرورتاً بارو داره. اما در منحوسی نه مشروطه عامه میگیم هر چه که ضرورتاً متصف است به هی بودن این به هست، ضرورت رو در ناحیه موضوع مورد تأکید قرار میدیم، نه در ناحیه حمل و نسبت حکمیه. این مطلب مرحوم مظفر. آمدیم سراغ مطلب مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی در فصل نخست که در مقام فهرست مطالب بود فرمان ضرورت در باب قضایا که همون قیاسه با ضرورت در باب برهان فرق میکنه. چرا؟ ضرورت در باب قضایا وجوب ثبوت محمول برای موضوع بود، همین مقدار، الف به ا به ضرورت، این ضرورت در باب قضایا یا قیاس. اما ضرورت در باب برهان این چنین نیست، استحالت و انقلاب نسبت اما هی علت، نسبت قضیه از آنچه که بروس منقلب نشود، امکان امکان بمانه، ضرورت وصفی ضرورت وصفی باشه، ضرورت ذاتی ضرورت ذاتی باشه. خب این معنای دوم از معنای اول گسترده تره. سواء اون کان از جهت القضیه هی از ضروره او الامکان، و هازل و هازل قسم هو المراد به ضرورت فی کتاب البرهان، این همان است که ضرورت در کتاب برهان نامیده میشه. خب حالا ایشون در معلومه تویی در فصل سوم چون ضرورت در کتاب برهان رو تبیین کردن، دارن تعلیم میکنن چرا مقدمه برهان باید ضروری باشد، علت سر مطلب، ضرورت باب برهان رو فهمیدید یعنی چی؟ یعنی کل ما یوسف به انه هی به ضروره فهو به، همین مقدار، نسبت قضیه جهتش امکان باشه ضرورت باشه فرق نمی کنه، فقط از اون چه که هست تغییر نکنه، انقلاب پیدا نکنه. اینو فهمیدیم؟ حالا میایم سراغ سر مطلب. چرا باید مقدمه برهان ضروری باشه؟ چون اگر ضروری نباشد، یعنی زوالش ممکنه. خوب دقت کنی، موضوعی دارن و محمولی. اگر این محمول برای این موضوع نسبتش ثابت نباشه، ضروری نباشه، یعنی جایز الزوال. اگر زوالش جایز بود، نقیضش ممتنع نخواهد بود. نقیضش ممتنع نخواهد بود. اگر نقیض ممتنع نبود، یقین وجود ندارد. یادتونه قبل آشی از نکردیم، ما قبلا میگفتیم یقین امری بسیط، اما در این حال که امری بسیط، وقتی او رو تحلیل میکنیم به دو عنصر یا چهار عنصر قابل تحلیل است. این دو عنصر یا چهار عنصر چیست؟ ثبوت محمول من موضوع، این یک، امتناع سلب محمول عن موضوع، محمول برای موضوع ثابت باشه، این یک، سلب محمول از موضوع ممتنع باشه، این دو. کون الثبوت الاول ثبوتا ضروریا، کون الامتناع امتناعا ضروریا. ثبوت محمول برای موضوع یک، دو، این ثبوت ضروری باشد، سه، امتناع سلب محمول از موضوع، چهار، این امتناع ضروری باشد. حالا دومی رو و چهارمی رو به همین کیفیت بنویسید، یا این کون و ثبوت ثبوت هم ضروری ها رو زیر ثبوت المحمول بنویسید، کون و امتناع امتناع ضروری رو زیر امتناع و سلب المحمول، فرق نمی کنه. اگر در جایی ما این امتناع سلب محمول رو نداشتیم، یعنی امتناع سلب محمول تبدیل شد به جواز سلب محمول، آیا یقین باقی میمانه یا یقین دیگه باقی نمیمانه؟ یقین باقی نمیمانه. حالا بیاییم سراغ مقدمه ضروری. این سوئی موضوع بنده، اینم محمول بنده. اگر این معمول برای موضوع ضروری بود، یقین هست. مراد اینه، تعبیر من اینه، با تعبیر این بود که عرض کردم، تعبیر اینه، ولی مراد اینه. یعنی اگر نسبت بین این دو هر چه هست، این نسبت ضروری بود. ضروری بود یعنی چی؟ ننویسیم ضروری بود، بنویسیم لایتبدل بود، ثابت بود، اینجوری بنویسیم. خب اگر نسبت این محمول به این موضوع لایتبدل بود، ثابت بود، یا اینجا تعبیر کن بگو ضروری بود به همین معنا، یقین هست. چون هر کجا موضوع با وصف عنوانیش هست که فرض بر این شد به ضروره هست، یعنی موضوع وصف عنوانی رو به ضروره داره، این محمول هست. یعنی نسبت بین این موضوع و محمول هست، اینجا یقین هست. اما اگر ضروری نبود، یعنی این محمول ثبوتش برای این موضوع ضروری نبود، یعنی این نسبت قابل تغییر بود، بنابراین ممکنه موضوع باشه ولی محمول چی؟ نباشه. خب اگر محمول نبود، آیا ما امتناع و سلب المحمول از الموضوع رو داریم یا نداریم؟ این رو، امتناع و سلب المحمول از الموضوع باقی میمانه یا نمیمانه؟ نمیمانه. اگر این باقی نمون بهرن یقینی هم در کار، این برهان مسئله. پس چرا ضروری بودن مقدمه شرطه؟ چون این مقدمه که موضوع است و محمولی، اگر محمول برای موضوع ضروری بود به همین معنا که عرض کردیم، یقین هست. ولی اگر محمول برای موضوع ضروری نبود، امکان انقلاب نسبت وجود داشت، یعنی ممکنه موضوع باشد اما محمول نباشه. محمول که نباشه نقیض محمول هست، ان نقیضا لا یشد و انهما شه. محمول که نباشه نقیض محمول هست. حالی که ما گفتیم باید امتناع سلب محمول از موضوع داشته باشیم تا یقین داشته باشیم. عبارت ببینید در فصل الصالح فصل سوم، یجب ان تكون مقدمه البرهان ضروریتا، واجب است که مقدمه برهان ضروری باشه. فنقول کما بینوا، ما میگیم آنچنان که گفتند. متاسفانه در نسخه چاپی اونی که تو کروش آمده نیست، در نسخه خطی هست. اینطور میگیم، میگیم ان المحمول لو جاز زواله من الموضوع لم يمتنع نقیضه. محمول اگر روا باشد و جائز باشد زوالش از موضوع، نقیضش ممتنع نخواهد بود. محمول اگر جائز و زوال از موضوع باشه، قهرن نقیض او برای موضوع منتفی نیست. فلا یکون هناک یقین بالمقدمات، اگر زوالش ممتنع نبود، قهرن یقینی به مقدمات نخواهد بود. دیگه مقدمه ما مقدمه یقینی نیست. فلا یکون یقین بالنتیجه، دیگه یقینی هم به نتیجه نیست. ببینید عبارت خیلی دقیقه با، نگفت مقدمه یقینی نیست، گفت فلا یکون هناک یقین بالمقدمات. این که این مقدمه با این نسبت محفوظ هست، این برای ما یقینی نیست. فلا یکون هناک یقین بالمقدمات معنیش اینه مقدمه من این موضوع بوده با این محمول با این نسبت خاص. اگر ضروری باشد به این معنا که نسبت لا تنقلب اماهی علی، تغییر نمی کنه، اینجا من یقینه با مقدمه دارم. اما اگر نسبت تغییر کنم، من یقینه با مقدمه ندارم. اگر یقینه با مقدمه نبود، فلا یکون نقی یقینون به نتیجه، قهرن یقینی به نتیجه هم نخواهد بود. هازا خلفون فیزن المکتوب و ثابت. المطلوب و ثابت یعنی این که مقدمات برهان باید ضروریه باشن، یعنی باید نسبتش منقلب نشود، نسبت خود رو همیشه دارا باشد. چی؟ ببینید اصولا ما در هر گزاره یک موضوع داریم، یک محمول داریم، یک نسبت، که این نسبت ما در متن واقع یه کیفیتی داره، که این کیفیت رو به اعتبار واقع بسنجیم بهش میگیم ماده، به اعتبار ذکر در قضیه ملفوظه یا ذهنیه بسنجیم بهش میگیم جهت. درست شد؟ ما در بحث مقدمات برهان وقتی میگیم یک قضیه باید ضروریه باشه، مرادمون اینه. یعنی باید اون نسبتی که بین موضوع و محمول هست با همون کیفیتی که هست، اون نسبت قابل تبدیل و تغییر نباشه، با همون کیفیتی که داره، با حالا کیفیت ضرورت باشه یا امکان باشه. مراد این. بنابراین اگر در جای این چنین نبود، یعنی اگر در جای نسبت قابل تبدل بود، قهرن دیگه این محمول برای این موضوع با حفظ این نسبت ضروری نیست. قهرن میتونه موضوع باشه، محمول نباشه. اگه موضوع بود محمول نبود، ما یقین نداریم. اگر یقین نبود، قهرن ما یقین به نتیجه هم نخواهیم. این بحث تمام. الفصل الرابع: یجب ان تكون مقدمة البرهان کلیه فنقول کما بینوا. مقدمه برهان شرط دیگرش این است که باید کلیه باشه. کلیه در باب برهان با کلیه در باب قیاس به دو معنا، کلی رو در باب قیاس معنا می کردیم مالا یمتن و فرض و سبتهی علا کسیری، یا ببون قضیه ای که دارای سور کله. در اقیسه می گفتیم قضیه ای که دارای سور کله کلیه در مقابل جزئیه. اما در اینجا وقتی میگیم کلیه در باب برهان فرق میکنه. مراد ما از کلیه در باب برهان چیست؟ این است که محمول قضیه حمل شود بر همه اشخاص موضوع در همه زمانها اونم به حمل اولی. عبارت مرحوم علامه چی بود؟ چون اینجا پرداختن به علت قضیه، علت دارن بیان میکنن، اما در فصل اول توضیح دادن کلیت رو. صفحه 165 ببینید، فرمودن ثم نبین فی فصل ان مقدمه البرهان یجب ان تكون کلیه. ما در فصل چهارم خواهیم گفت مقدمه برهان باید کلی باشه، بل کلی اطلاق علی معنیه، کلی به دو معنا اطلاق میشه: یک مالای هم تنو فرض صدقه علا کسیری، او با بند یکون الهوش ثابتا علا جمعی الافراد و یکون سورا للقضیه. و هو کلی و فی کتاب الغذایا، کلی در کتاب غذایا در باب تصورا، یعنی مالای هم تنو فرض صدقه علا کسیری، در باب تصدیقات، یعنی ان یکون الهوش ثابتا علا جمعی الافراد سور غذیه. اما و ثانی کلیه در باب برهان ان یکون الحکم ثابتا للموضوع فی جمیع الازمنه و جمیع الافراد، حکم ثابت باشد از برای موضوع در همه زمان ها و در همه افراد. ولای کن سوره قضیه، سوره قضیه لازم نیست مقدمه برهان ما سوره کل داشته باشه، میتونه مهمله باشه، میتونه جزئیه باشه، اما همون قضیه جزئیه باید محمولش بر همه افراد این جزئی در همه زمانها صدق باشه، صادق باشه، منطبق باشه. لازم نیست سوره قضیه کلیه باشه. فرماید بلکه جهت به مجموعه ها، کلیت در این بحث مثل جهت است برای مجموع قضیه، نه فقط برای نسبت. سما اون کانت سوره بل کل و عبل بس، چه سور کل باشه چه بس، و سما اون کانت کیفیت و هیت دوام عبل فعلیه، چه کیفیت دوام باشه چه کیفیت فعلیه باشه. ببینید نکته اینجاست، میگه چه کیفیت دوام باشه، چه کیفیت فعلیت باشه. بالا ما گفتیم معنی کلیت این است که حکم محمول بار باشه بر افراد در همه زمانها. اینجا میگیم چه کیفیت دوام باشه، چه فعلیت باشه. پس معلوم میشه مراد از همه زمانها یعنی همه زمانهایی که در قضیه مورد نظر است. حالا دائمه به یک کیفیه، چه قضیه فعلیه به کیفیت دیگه است، قضیه ضروریه به کیفیت دیگه است، و هاکذا و هاکذا. نظیر و ممرس ضروره. بنابراین فلو کانت القضیه موجهه بالفعل او بعض الاوقات دون الدوام، تمام مطالبی است که قبلا گفتیم. حالا بیم سراغ فصل چهارم، علت رو میخواد بیان کنه. چرا باید مقدمه برهان کلیه باشد؟ چه دلیلی بر کلیت مقدمه برهان هست؟ دلیل خیلی روشن. میگن اگر کلیه نباشه زوال این حکم از بعضی از افراد جایز است، یا زوال این حکم در بعضی از اوقات جایز. پس ما یقین به مقدمه نداریم. اگه یقین به مقدمه نداشته باشیم یقین به نتیجه نداریم. اگر یقین به مقدمات نبود یقین به نتیجه نیست. الفصل الرابع، یجب ان تكون مقدمة البرهان کلیه، باید مقدمه برهان کلی باشه. فنقول و کما بینو، این چنین میگیم که اما المحمول لو لم یکن کلی، یا محمول ما اگر کلی نباشه جاز زواله عن الموضوع فی بعض الاوقات، جایز است زوال محمول از موضوع در بعضی از اوقات، یا در یا از بعضی از افراد. چون کلیت یعنی محمول برای همه افراد موضوع ثابت باشه، اونم در همه اوقات. فلا یحصل یقینون بالمقدمه، اگر زوال حکم زوال محمول از موضوع جایز بود در بعضی از اوقات یا بعضی از افراد، یقینی به مقدمه حاصل نمیشه. فلا یحصل یقینون به نتیجه، پس یقینی هم به نتیجه حاصل نمیشه. هذا خلفون، فرض اینه که ما مقدمه رو یقینیه فرض کردیم. فاذن المطلوب و ثابت، مطلوب ثابته، مطلوب این است که باید مقدمه برهان ما کلیه باشه. و عرض کردیم کلیت در باب برهان اهم است از کلیت در باب قضایا. چه این چه ضرورت اینطور بود، چه این چه ذاتیت اینطور بود. لقد بان من هذین الفصلین، از این دو فصل به خوبی مشخص شد که ان المقدمه المستعمله فی البرهان هو العرفیه العامه، اون مقدمه ای که در برهان استعمال میشه عرفیه عامه است به اصطلاح کتاب قضایا، کما قیل، آنچنان که گفته شده. این مطلب رو در اون فصل اول هم که فهرست بود داشتیم، در اون فصل اول هم ایشون فرمودن یتبین لذلك ان القضیه المستعمله فی البرهان هی العرفیه العامه. اینجا ایشون یه عبارتی رو نقل میکنن از جناب شیخ در فصل اول از مقاله دوم از کتاب برهان. فصل اول مقاله دوم کتاب برهان عبارت طولانی هم هست، عبارت رو بگذارید کنار فعلا، بعد از عبارت رو ببینید. وقد بان ایضا من جمیع ما مر، عبارت رو بهش میرسیم. ایشون میفرماید ما میخواییم دو سه تا نتیجه اینجا بگیریم که این دو سه تا نتیجه از همین بحث استنتاج میشه. نتیجه اول این است که قضایای اعتباری برهان بردار نیست، چون نه ضرورت در اونها حضور دارد نه کلیه. قضایای اعتباری برهان بردار نیست، چون نه ضروری هم نه کلی. چرا ضروری نیستن، چرا کلی نیستن؟ علتش یک کلمه، یک کلمه. چرا؟ گفتیم چون در اعتباریات امر به ید معتبره، اعتبار یعنی جعل. در اعتباریات امر به ید معتبر است، اعتبار یعنی جعل و معتبر میتواند گاه اعتبار بکنه گاه نکنه، بر بعضی از افراد اعتبار بکنه بر بعضی نکنه. میشه نمیشه؟ چرا؟ اعتباره. از قدیم علما میگفتن اعتبار قلیل المعونه، اعتبار قلیل المعونه. من یادم قدیم یه بازیایی بود، بچه بازی میکردن، یکی میشد چا، یکی میشد نخست وزیر، یکی میشد جدا، یکی میشد جلاد. وقت بعد دعواشون میشد، این میگفت نه چرا تو شاه باشی، من شاه باشم، من شاه باشم، تو شاه باشم. نه خب توافق میکردن، یه دقیقه قبل زید شاه بود، حالا امر میشد شاه. اعتبار قلیل المعونه، چون به ید معتبر است، معتبر میتواند در زمانی اعتبار بکنه، در زمانی اعتبار نکند، میتواند بر بعضی از افراد اعتبار بکنه، بر بعضی از افراد اعتبار نکند. چون چنینه مثلا برهان بردار نیست. این مسئله اول. مقدبان عیزن من جمیع مامر، روشن شد از همه اون چی که گذشت، ان القضای الاعتباری لا برهان علیها، قضایای اعتباری برهان بردار نیست، از لا ضرورت ولا کلیت فیها، چون ضرورت به کلیتی در قضایای اعتباری نیست. هادا خوصا قوانین شرعیه اینطور، گرچه اعتبارات شرعیه ریشه در حقایق دارد، نه این چه برای، ولی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی از اعتبار بودن خارج نمیشه. امرم در اعتباریات سهل. مثلا از ما مثال عرض میکنم، شاید هیچ دستوری در دین به اندازه صلات مورد تأکید قرار نگرفت، عمود دین ریزه، این قبل است و به این ردت رد ما سباها، فسطات و دینه کن در وزیر بایات داره. همین صلاف با این انسان میگه دیگه در هیچ فرضی وجوب و ضرورتش از دین نمیره. شما میدید مثلا زن در مدتی نماز نمیخون، انسان ولو زن نباشه اگه فاقد و طهوره این باشه، فقها فتوا میدن میگن نماز نداره. من تو هواپیما هستم، نه جاییست برای تیمم، نه چیزیست برای وضوع، میگن نماز رو گردن تو ثابتی. ای با اون همه تأکید مساله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر، همش درسته، اما اعتباره. بالا بری پایین بیای، تشریع یعنی اعتبار. تا شد اعتبار جوشش ذاتی نیست. در برهان ما دنبال چیزی هستیم که در حقیقت محمول از دل موضوع بجوشه، یعنی یک ربط و پیوند باشه. دنبال عرض ذاتی بودیم دیگه، یادتونه ذاتیت رو چی تفسیر کردیم. وقتی آمدیم افتریم توی اعتباریات، ذاتیت رفت، کلیت رفت، ضرورت رفت، به همین معنایی که در کتاب برهان و رضا قابل اقامه برهان هم شبه برهان داره، برهان نما داره. اما شما حتی الان من خوب نیستیم مثلا رو بگم، ولی حتی کسان که منطق مظفر میگن، درس میگن یا میخونن، نصر رو متوجه باشن. مرحوم مظفر در منطق خیلی از مثالاش خلط بین اعتبار و حقیقت. منطق که جای مثال اعتباره، ایشون مرتب مثال میزنه به کلمه، اسم، فعل، فاعل، مرفوع. دیدید از ادبیات خیلی مثال میاره، همه این مثالا غلطه، همش اعتباری. بله ان الحراره مثلا ان الحديد ينبسط بالحراره، این درسته، این درسته، اما الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب و الفاعل و کلمه، اینا همش میگرد تو اعتباریات. به اعتباریات که رسیدیم مثال ها دیگه مشکل پیدا میکنه. سر رشید شما در اعتباریات نه ضرورت داریم، نه کلیت داریم، نه دوام داریم، هیچ کدام از اینها نیست. از قابل اقامه برهان هم دیم. ولی یعلم ایزن انه یمکن ان یتالف برهان من مقدمات اکثریه غیر دائمیه و تنتج نتیجه اکثریه یقینیه کما ذکره المعلم الاول. نکته دوم این که ما در مقدمات برهان گرچه کلیت رو شرط کردیم، گرچه ضرورت رو شرط کردیم، اما با این تفاسیری که ما از کلیت و ضرورت کردیم، یک مقدمه برهانی میتواند اکثری باشه. قهرن اگر مقدمه اکثری بود نتیجه هم میشه چی؟ اکثری. نتیجه هم نتیجه اکثری گرچه ما کلیت، ضرورت، ذاتیت رو شرط کردیم، اما با این تفاسیری که از کلیت، ضرورت، ذاتیت کردیم، اگه یادتون باشه ما گفتیم آیا در مقدمه برهان جهت میتونه امکان باشه یا نه؟ میتونه. سور قضیه میتونه بعض باشه یا نه؟ میتونه. سور قضیه بعض باشه، جهت امکان باشه. از این میفهمیم که اگر مقدمه برهان یه مقدمه اکثریه بود، میتواند مقدمه برهان قرار میگیره. متوجه حد وسط شما زمان به افسار نتیجه رو در دست داره. اگه مقدمه شما اکثریه بود، نتیجه شما هم چیه؟ گرچه نرمه علاقه فرماید چی؟ به خاطر اینکه نتیجه تابع اخص مقدمه سنیه، نمیشه مقدمه شما اکثریه باشه نتیجه شما چه باشه؟ دائمیه باشه. میشه مقدمه شما فرض کنید از باب مثال، مقدمه شما مثلا عرض میکنم از مشهورات باشه و شما نتیجهتون یقین برهانی باشه؟
نه.
وقتی مقدمه از مشهورات بود قرار نتیجه شما هم ظنیه است، از شما هم دیگه یقینیه نیست. نتیجه تابع اخص مقدمه اینه. اگر مقدمه یقینش اکثری بود نتیجه هم یقینش میشه اکثری. گرچه اگه دقت کنیم میبینیم اینجور مقدمات هم به دوام برمیگرد. چرا؟ چون ما در مقدمات برهان همیشه محدوده وقتی رو در نظر میگیریم. اگر این مقدمه اکثریست یعنی در این زمان خاص در این مدت دوام دارد، ما به اعتبار همین دوام در این مدت خاص مقدمه رو دائمیه میدانیم، گرچه به یک معنی اکثریه هم هست. ولی یعلم ایضا انه یمکن ان یتالف برهان من مقدمات اکثریه غیر دائمیه. باید دانسته بشه که ممکن است تالیف شود برهانی از مقدمات اکثریه غیر دائمی، ولی چون تجو نتیجه اکثریه یقینیه انتاج کند یک نتیجه اکثری یقینی را. کما ذکر اون معلم الاول، معلم اولم همین مطلب رو گفته. الا ان ذلك به وجه ما یرجع الى دائمی، این به یک وجه به دائمی برمیگرده. کما مره ندیر و فرقضیه تل جزئیه، چنانچه در قضیه جزئیه گذاشت. ما هر کریم خدمتون قضیه میتونه سورش در برهان بعض باشه یا نه؟ گفتیم میشه. گفتیم مشکل نداره سورش بعض باشه، این نسبت نباید انقلاب پیدا کنه، این مهمه. یعنی این محمول نسبت به این بعض، هر نسبتی داره نسبت باید دائم باشه، باقی باشه، انقلاب نسبت نشه. نسبت به اکثریش هم همینو میگیم، میگیم این اکثر افراد یا این اکثر موارد، این محمول رو که دارن در این اکثر افراد و اکثر موارد نسبت باید همین باشه، تغییر نکنه. که پس در حقیقت به یک تو برگشت به دائمی، نه اینکه برگردت به اکثری. خب این عبارت شیخ در فصل اول از مقاله دوم کتاب برهان رو نگاه کنید خودتون، عبارت ساده است. دو سه خط آخرش نکته ای داره که حالا نکترم متوجه میشید، اگر احیانا متوجه نشدید ما خدمتون هستیم. ما امروز صبح مجبورا یه جا 4 ساعت حرف داریم، بعد از ظلمونم از ساعت 2 آمدیم دیگه، این جلوی من مثلا کشش و تدریس نداشت، مجبور شدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.